آره دیده ای کرامت انشاءالله هر روز حالتون خدا.
فیض عظیم نصیب ما و شما بشه. ما در جوار حضرت رسول حامیت الجار هستیم. ما در نجف امیرالمؤمنین و حامی الجار میگفتیم، الان حضرت رسول حامیت الجار، یعنی کسی که در کنار ایشان، در جوار ایشان، آن کس که در جوار تو سکنا گزیده است، کفران نعمت است که خلد آرزو کنند. و انشالله نظر آقای رضوی عزیز آسید مصطفی بزرگوار هم قبول باشد. نظر هایی که در آینده هم قصد که دارم خدا توفیق عنایت
کنید.
اگر چنانچه از اکل و شرب فارغ شده باشید دیگه بحث رو شروع کنید. برای سلامتی آقای من زمان هم سلامت
کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و مهین و سعین. الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفا. الصلاة و السلام علیک یا مولای و امر صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. آقای رضایی سهنه، آقای مهندسان، درباره احکام غساله استنجا بحث میکردیم. گفته شد غساله استنجا حکمی دارد که استثناء شده است. باب 13 از ابواب مضاف مخصوصا به ماء استنجا تعلق گرفته است. روایات این باب حکم ماء استنجا رو بیان میکنند. غساله استنجا قطعا حکمش تنجیس نیست، اما بحث در این است که آیا اون غساله طاهر است و یا معفو عنه. در این رابطه گفتیم از روایات طهارت استفاده نمی شود. قدر متیقن مستفاد از روایات عدم تنجیس. این بر حسب روایات، اما دو تا مرحله کار دیده داریم: یک قواعد، دو ملازمات. ببینیم روایات که چیزی در این رابطه اعلام نفرمود، قواعد چه میگد. اینجا بود که برای شما گفتم قاعده دو تا اصطلاح دارد: یک قاعده فقهی در برابر اصول که به همون معنای قانون کلی با اون تعاریف که تکرار نکنم. دو، قواعد در برابر دلیل خاص که این قواعد در بحث استدلالی و اجتهادی و اصولی به کار می رود. می گویم مقتضای قاعده چیست و گاهی گفته می شود دلیل ندارید، مراجعه کنیم به قواعد. این قواعد همون مطالب کلیست که مفاد عمومات و مطلقات است و گفتیم که این قواعد دو تا عنوان دارد، هم میگیم عمومات و مطلقات و هم میگیم قواعد. الان برای مثال که معنا رو هم روشن بکند، مثال همین بحث خود ماست. ما در بحث تنجیز دو تا قاعده داریم که قواعدند و عموماتند. قاعده اول قاعده عموم انفعال ما اقلیم به مجرد ملاقات با نجس و متنجس. شما الان اسم اینو بذارید قاعده انفعال تا در مسیر بحث راه کوتاه بشود. قاعده دوم ما عبارت است از قاعده تنجیس، عمومیت تنجیس منجس، تنجیس نجس و متنجس مایع. این رو هم اختصاری اسمش رو بذارید قاعده تنجیس منجس و اختصارا دوتاشون هم عمومات هم میشه بهش بگیم، عمومات ادله هم امینه، ادلهشو هم خوندیم. حالا ببینیم یک کمی دقت مختصری میطلبد. این دو تا قاعده الان دو تا عمومه. گفته بودیم در تعارض که تعارض بین دو تا عام یا دو تا خاصه. این دو تا عام، عموم انفعال و عموم تنجیز. الان یک استثناء آمده، غساله استنجا نابعثرهی اجمال داره، نابعثرهی استثناء شده هست. این استثناء آمده، الان این دوتا عموم را که به کار بگیریم در مرحله تعارضند. چطوری تعارض میکنند؟ عموم قاعده انفعال میگد این ماء غساله نجس، حکم به عدم طهارت ماء غساله صادر میشه. عموم قاعده تنجیس که جاری بشود میگه هر منجس بدون هر نجسی بدون استثناء منجس، نتیجه چی میشود؟ قاعده این ما
نجس نجس
حاکم. همین گفته به کمی دقت داره همینجا عموم
چون نجس نیست
شما چه
به طهارت داده
حکم به طهارت داده
نجس نیست
حکمه به طهارتش. آقای متحری این جلو جان به استخدام هم باید اتخاب هم کنم سانتون کار بسیار داشتن استخدام هم کنم خیلی استخدام بسیار. خب سبب کنم دو تا عموم یه بار بازم ذهنتان آمده بشن، عزیزانم تازه آمدن که سر مطلب تا آمدن باشد قابل فهم نیست. در باره طهارت ماء استنجا بحث میکنیم که محل اختلاع محل ابتلاع هم هست. از سوی شرع روایاتی داریم که ماء استنجا لا بأس بهی، قطعا باب 13 فقط در این رابطه تدوین شده. اما این ماء استنجا طاهر یا معفوس آثارش فرق میکنه. از روایات طهارت استفاده میشد، حداقل عفو استفاده شد. رسیدیم به قواعد. دو تا قاعده داریم، قاعده عموم انفعال و قاعده عموم تنجیس نجس یا عموم منجسیت نجس. این دو تا عموم الان با هم تعارض میکنن. شما بنده حقیر و کار هستم، شما الان احوال فقه رو گوش بدید، بنده ضعیف و بیزاری کنید. قاعده اینه که شما در حافظتان هست بارک الله فی ذاکرتکم، اما بگذارید ما نخل احوال رو کامل. قاعده عموم انفعال میگد هر ما قلیل که ملاقات کند منفعل، نتیجه چه میشه؟ این ماء استنجا خودش طاهر نیست، خودش طاهر نیست، اما لا بأس به چه میشه؟
معفو.
قاعده عموم تنجیس میگه هر منجسی، هر شیئی که ملاقات، هر نجس، هر نجس و متنجسی منجسی. این مورد هم این زیر پوشش عموم قرار می اینا منجسه، اینا قطعا منجسه، اگه باشه منجسه، پس نتیجه چی میشه؟ که منجس، که نجس نیست. هر نجسی منجسه، هر متنجسی منجسه، اما این نجس نیست، طاهر. این قاعده دوم طهارت ما را اعلام میکنه. معلوم شد؟
دومش معلوم نشد.
آها، صحبت دقت هم دومیش میکنه. قاعده دوم میگد که درس خصوصی اینه دیگه، ده بارم که نفهمیدی بازم تکرار میکنه نمیشد. قاعده دوم میگد که هر نجس و متنجسی منجسه، هر نجس و متنجسی منجسه. عموماً استثناء نشده. این که استثناء نشده پس معلومه که اینی که ملاقات کرده غساله نجاسته، غساله استنجا، پس این نجس و متنجس نیست، طاهره. ولی اگر نجس و متنجس بود عفو نمیشد، عفو نیست. عموم حاکمه. آقای تماتایی ملازمه نیست. هر نجس دقیقه، هر نجس و متنجسی منجس است بدون استثناء، هر نجس و متنجسی منجس است بدون استثناء. پس معلومه که اینجا عفو نیست، منجس نیست که عفو شده باشه، که طاهره، کشف میکند از طهارت. بسیار خوب، دو تا حالا اگر نفهمیده باشن عزیزان نزد حضرت عباس چون توضیح دیگه کامل شد و نه این اونجا نه 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 خیلی فرق کرد عزیز دلم شما که فاضلی خیلی عکس این نتیجه رو میدن. قاعده اول چه میگد؟ قاعده اول میگد که هر ملاقات با ملاقات ما خلیل با نجس منفعل میشود، همیشه منفعل میشود، عمومیتش محفوظ. پس اینجا هم که ما استنجا ملاقات کردن منفعله، روایات آمده چه میگه؟ روایات میگه اونجا که اخ بخوره ولی این منفعل شد، این دیگه نجس. حالا فهمیدید؟ خدا خیلی دید. پس مطلب کامل شد. اینی که تا نفهمیدید از بحث رد نمیشید، از شما تشکر میکنم. هر کس قسم حضرت عباس تا نفهمه رد نشه. ما برای این آمده که بس بدون ابهام است که شما رد نشه.
آب استنجا خاص
گرفتیم. آب استنجا قطعاً استثنا است. روایاتی دیدیم، روایات باب 13 آمد گفت ما استنجا لا بأس به، تصریح نداشت که طاهر یا عب گیر کردیم. الان طاهر بودن یا معفو بودنش دو تا عام. اگر عموم انفعال حاکم باشد نتیجهش می شود
انفعال
و نجس. اگر عموم تنجیس حاکم باشد نتیجهش میشه طاهر و معفو. خیلی خوب کنم خلاصش این دو جمله که بنویسید. من شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در کتاب طهارتشون صفحه 55 5 سطر مونده به آخر می‌فرماید قاعده عموم تنجیس جاری نیست. چرا؟ چون علم به تخصیص داره، منطقه علم یک مقدار اجمال دارد اما اجمالش ضرر به کار ما نمی‌زند. تخصیص قطعیست، یعنی تنجیس نیست. آیا این تنجیس به وسیله تخصیص آمده؟ قاعده تنجیس را تخصیص داده، یا این استثناء به وسیله تخصص آمده که ما رو گفته طاهره. در هر سر خروج این فرد مردد بین تخصیص و تخصص از قلمرو عموم تنجیس قطعی است. خروج قطعی بود چه میشد؟ تخصیصش قطعی است. پس این که تخصیص خورده عمومش آسیب دیده، این دیگه عمومی ندارد که در برابر اون عموم چه تعارض کند و ریستد. خدا خیرتون بده. همین این مطلب رو مطلب خوب فهمیدید؟ نفهمیدید؟ اصل که فهمید، خب که فهمیدید بحثتان بعد. خب اگه کسی مطلب براش معلوم نشد یه باید یه تکرار کنم. فهمیدید؟
رم
سکوت حاکم تقریبا.
یه بسه این کنم ساندیسشو نکنم، یعنی روایت که میگه لا برسد به آب متنجس مانع عموم قاعده تنجس میشه.
بله درست. استثناء این روایت که گفته است لا برسه، این فرد مردد، منظور از فرد مردد چه فرد مردده؟ آب استنجایی که مردده که یا از مفعول یا طاهر. در هر سر این فرد از عموم تنجیس منجس بیرونه، این که آن تنجیس نمی کنه. پس عموم اینجا قطعا از بین رفته. عموم که از بین رفته باشه شما اثرات عموم دیگه نداره،
یعنی عموم منعقد نشده.
تمام. نه پس سر عموم آن رو منعقد هم شده از بین رفته. دو تا عمومه نیست که شما با هم رو در رو کنید و نتیجه بگیرید یا تعارض بکنن. مطلب روشن بود، مطلب روشن بود، ولی کمی در ذهنم خرجم رو کنم که میکنه بعضی دوستان نفهمیده باشه. کمی سنگین بود،
نشده
باشه. پس بنابر ما قواعد هم که گفتی مقتضای قواعد هم این شد که طهارت ماء مستعمل در استنجا ثابت نیست، اما آنچه که ثابته عدم تنجیسش. از روایات هم استفاده نشد طهارت ماء استنجا، از قواعد هم استفاده
نشد.
بسیار خوب، شما الان
اصلتان
بله، شما الان نکتن صف بکنید، خدا و انشالله برای همه ما شما صف حمایت کنید. بعد آدم خوبون که خیلی آدم خوبی است. به حضور شما الان رسیدیم به وقت مرحله سوم. چه بود؟ ملازمات بود.
حواستان جا
ملازمات بود. ما در ملازمات سه گونه ملازمه داریم. یک ملازمه عقلیه، دو ملازمه عادیه، سه ملازمه عرفیه. اصطلاح ملازمه شرعیه نداریم، هم عرفیه رو شرع قبول میکنه. احسنتم، نکته خوبی بود. اما ملازمه عقلیه به طور عمده ملازمه بین علت و معلول یا ملازمه بین ذات و ذاتیات. انسان بود ناطقیتش هست، انسان بود حیوان و ناطقش هست، ذات و ذاتی. یا ملازمه بین علت و معلول، علت که تمام شد معلول لزوماً و وجود و تحققش ضروری است. ملازمه عقلی قابل انفکاک هم نیست. در ملازمه عقلی احتمال انفکاک بین متلازمه وجود ندارد، چون تخصیص در قاعده عقلی راه ندارد. تمام جا بگیم علت و معلول ملازمه دارد الا در یک مورد نمی شود، قابل تخصیص نیست. اما ملازمه عادیه، یه دو اشتباه مشهور را براتون اعلام بکنم. ملازمه عادیه مثال زده می شود جود و حاتم، ملازمه عادی است و عادتا اینجوریه، جود بگید حاتم به ذهن میاد. این حرفی که زده بودن، این حرف یه اشتباه مشهوری است. اینجا ملازمه نیست، اینجا تداعی معانی است. باید آدم منطق رو که میخوند فلسفه رو هم بخوند، تنها منطق بخوند این حرفا رو میزد، میمید که نه با فلسفه که رفی این درست نیست، اینا تداعی معانی است. این اشتباه مشهورم براتون گفته بشد که در منطق اومده باشد. اما ملازمه قسم سوم،
مثال بزنید، شما مثال بزنید برای ملازمه
جود و حاتم. ما ملازمه عادی را خب میگیم نیست، اصلا ملازمه عادی ملازمه نیست. اینه که لازم و ملزوم دو چیز فرض میشه و تداعی معانی. و اما ملازمه را میگیم تداعی معانی. و اما قسم سوم که محل استشهاد ماست، ملازمه عرفیه. این ملازمه عرفیه را هم شرع اعتبار میکند به خاطر پشتوانه معتبر که بنای عقلا پشت سرشه. خود ملازمه عرفیه دلیل نیست، پشتوانش بنای عقلاست با همون دوتا خصوصیت، امضا و استمرار. بنابراین سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که درباره نجاست و طهارت ماء استنجا قطعاً ملازمه عرفیه وجود دارد. اگر گفتیم ماء استنجا، اگر گفتیم غساله ماء استنجا تنجیس می کند، ملازمه دارد با نجاست ما، و اگر گفتیم تنجیس ندارد، منجس نیست، ملازمه دارد با طهارت ما. ما طاهر، ما غساله که منجس نیست، ملازمه عرفیه دارد. و عرف ایشان می فرماید عرف بین عدم تنجیس و طهارت تفکیک قائل نیست. هر کجا که ببیند عرف عدم تنجیسه، همونجا میگه طهارتی در کار هست. اینی که نجسی باشد و تنجیسی منجسیتی در کار نباشد از ذهن عرف بدونه. این ملازمه عرفی است. مثال هم میزند ایشون، میگه که اگر مفتی و مستفتی کسی بیاد از مفتی استفتا کند، از مجتهدش مسئله ای را بپرسد، بگد غساله استنجا نجس، آقا بگد باکی ندارد، لابس، قطعا مستفتی میفهمد که ماء غساله طاهره. بنابراین بر اساس ملازمه عرفیه ماء استنجا طاهر است و اشکالی در طهارتش نیست. ماتن مرحوم سید یزدی و سید خویی و جمعی از متأخرین این مطلب رو اعلام میکنن. حتی گفته میشود که محل اجماع هم هست طهارت. اما همونطوری که آیه دکتر فهیمی گفتن، اما سیدین، سید بروجردی و سید الامام خمینی می فرماید که غساله استنجا آنچه که میتونیم بگیر عفو خورده، طهارتش ثابت نیست. بنابراین نقل اقوال متأخرینی که ما در معرض استفاده از فتاواشون هستیم متوجه شدیم، این دوتا سید و اون دوتا سید نجفی، این دوتا سید قومی.
استثناء از اون
که
شما
اون ماده تنجیس برای ما استثناء جا هست، بله، یا اینکه غیر نظر مشهور الان مثلا فعال اسم آقا مرد و اخری متنجس زرگون رو منجس نمیدونه. اون بحث متنجس ما الان نیاوردیم، مسئله بردیست، مسئله بردیست. فقط فعلا ما در دورور غساله غساله استنجا غسل المخرجین بحث میکنیم. غساله از اینجا بیرون بیاد، روایات گفته است تنجیس نمی کند، ترشحاتش در لباس شما لا بأس بهی، قطعا روایت سندش درست معمولا به ها، مورد اجماع در جهت عدم تنجیس. اما تنجیس متنجس، یه جمله گفتم براتون، آنچه مسلم است متنجس مایع منجسه، اما متنجس غیر مایع محل کلام غسله اول دوم سوم بحث مفصلی است، محل اختلاس مسئله دوم مسئله بعد. این مطلب رو که برای شما به عرض رسوندم از لحاظ ملازمه تمام شد، مطلب طهارت معلوم شد. خب این ملازمه عرفی را که اشاره کردیم، ملازمه عرفی هست، ملازمه عرفی استثناء دارد، قابل استثناء است، ملازمه عقلی قابل استثناء نیست. ممکنه کسی بگه که در این مورد ممکنه شرع برای مساعدت بندگان و مکلفین بر اساس قاعده نفی خرج امتنان للعباد و المکلفین چه کرده باشد؟ استثناء و عفو زده باشد، عفو اعلام کرده باشد که اینجا عفو هست ولی نجس نیست. این امکان دارد،
نجس هست
ولی عفو. از ما همینه اگر عبارت چیزی دیگه اون شما اصلاح کنیم برابرین نجس خود اون غساله استنجا نجسه اما منجس نیست. رفع منجسیت به وسیله قاعده نفع حرج و امتنان للعباد هست، این استثناء امکان داره. اگر این استثناء را مطرح کنیم جواب سید الاستاد چه میشن؟ استثناء وجود داره، قاعده ملازمه عرفی استثناء هم آبی از استثناء هم نیست. چی میتونیم جوابشو بگیم؟ ایشان میفرماید، ایشان زبان حال دیگه، ایشان میفرماید که ملازمه عرفی در صورتی که ثابت بشود وظیفه ما که ما عمل به ادله و حجج میکنیم به اون ملازمه عمل میکنیم، که پشتوانه ملازمه هم بنای عقلاست. تا این که تبصره و استثناء محققا ثابت بشود، اگر واقعا ثابت نشده باشد ما مجرد احتمال داشته باشیم، احتمال وجود دارد که ماء غساله استنجا نجسه ولی عف خورده، به مجرد احتمال که ما نمیتونیم از یک ملازمه عرفی که اعتبارش کامل هست دست بردارید. به عبارت دیگر ملازمه عرفی از اعتبار کامل برخوردار است، احتمال استثناء از این ملازمه، احتمال دستور ویژه شرع برخلاف این ملازمه یک احتمال است. به واسطه احتمال ما از یک دلیل معتبر نمیتونیم رفعیت بکنیم. مطلب تمام. میفرماید طهارت ما ثابت اما احکام بعدی رفع خبث میکند، و بعد اگر رفع خبث بکند رفع حدث هم میکند، میشه باش وضو بگیریم و غسل بکنیم. سه تا قول در مسئله است. قول اول تنجیس و بقاء نجاست و عدم رفع خبث و حدث، که شهید اول در ذکرا صفحه 9 سطر 8 این مطلب رو میگه. قول دوم عکسش که صاحب حدائق میگد که طاهر است، پس از که طاهر بود سائر احکام هم مترتب می شد. ما در آب غیر از عنوان طاهر چیزی دیگری نیاز نداریم. آب بود، طهارتش بود، احکامش قطعی است. بله، طاهر هست و رب رافع خبس و رافع حدث، این دوتا قول قول مطلق هم مطلق به نجاست، مطلق به تا قول مطلق به نجاست، قول مطلق به تا نجاست دیگه اون تا عفو شده. قول اول مال شهید بود، قول دوم مال سعاد حدایق. اما قول سوم تفصیله، قول سوم که تفصیل عبارت از اینه که طاهره رفع خبث میکنه اما رفع حدث نمیکنه. این تفصیل مال سید الاستاد و مال سید یزدی طباطبایی قدس الله سرهما. این تفصیل چه وجهی دارد؟ ما در دید ابتدایی تفصیل را ذهن ما نمیپذیرد. طاهر است، این احکام دارد. نجس است، اون احکام دارد. این تفکیک یعنی چه؟ میفرماید ما تابع دلیلیم. یک حرفی را قبلا در بحث‌های ابتدایی طهارت گفتیم. چه بود؟ گفتیم طهارت و نجاست از معانی واقعی نیست، بلکه از معانی اعتباری است. به اعتبار شرع، شرع میتونه یکی از مثلا رطوبات اجل و کمالا دماغ و اخلاق سینه رو بگه نجسه، میتونه بگه طاهره. این اعتباره، مجرد اعتباره. مجرد اعتبار که بود ما تابع اعتباری. میگن آقا این آب طاهره، ولی این آب طاهر قدرت و توانش تا این حده، رفع خبث میتونه بکنه اما رفع حدث موضوع غسل نمیشود. دلیل دلیل خاصیست. از سوی شرع این گونه اعتبار شده است و ما تابع اعتباری. کار ما این است که ما تتبع کنیم و فحص کنیم تا اعتبار شهر را به دست بیاریم، و الا از خود چیزی نمیتونیم کم و زیاد کنیم. الا یک مورد دارد که مجتهد یا محقق میتوند خودش حکم یا عملی را بر اساس فهم خود انجام بدهد و اون فقط مورد قطع شخصی. اگر قطع شخصی پیدا شد یا علم وجدانی که در بحث‌های قبلی گفتیم و قاعده را اشکال کردیم، علم وجدانی یا قطع شخصی دیگه تابع اعتباری. ادله اعتبار این اقوال چه چیزها هست؟ وقت تمام شد برای شادی روح حضرت معصومه صلوات ختمی.
پیش شما باشی چون نقیه علیه اون رو دیگه علیه اون رو